عمومی جامعه بهتر شده.
درآمدهای حداقلی و حداکثری به هم نزدیکتر میشوند. این شکاف طبقاتی که حداقل ها یک مقداری از حداقل درآمدها بالاتر میان، حداکثر ها
هم. آقای دکتر، این بحثتون رو یک نقطه بگذارید داشته باشیم. ارتباط ما با آقای دکتر ویس کرمی، نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات، برقرار هست. آقای دکتر سلام، روز شما بخیر. به نظرم از جلسه علنی مجلس هم تشریف میارید یا در جلسه یا در حاشیه جلسه؟
سلام و رحمت الله. بنده عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت از سالی همکارانتون، مهمان محترم و شنوندگان عزیز.
بله دکتر،
من غیر علنی هست سالی فالا ما چون قول داده بودیم الان خدمت شما بیارم.
خیلی ممنونیم از اینکه روی خط ارتباطی برنامه بحث روز آمدید. آقای دکتر، دولت در یک سالی که گذشت محور فعالیتاش به نظر میرسه اقتصاد بوده، هم در عرصه بین المللی هم دنبال در واقع دستاوردهای اقتصادی در حوزه دیپلماسی اقتصادی در داخل هم به همین ترتیب. ارزیابی شما چه هست در حوزه اقتصاد؟ دولت در چه عرصه هایی موفق تر عمل کرده و چه اولویت هایی رو برای سال دوم باید در نظر بگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که قابل تقدیر هست، من این رو در یک جلسه حضوری هم خدمت رئیس جمهور محترم عرض کردم که این تلاش دولت هست برای این که بتونه گرهی از کار مردم باز بکنه. خود این تلاش قابل تقدیر هست، مخصوصا رئیس جمهور محترم. اون تا من این رو میتونم خدمتون عرض کنم، ما میتونیم این یک سال اول دولت رو به حساب پردازش اطلاعات و جمع‌آوری اطلاعات بذاریم و اینکه دولت در شرایط واقعی تونسته باشه نیازها رو بررسی کنه، احصا بکنه و یک شرایط موجود رو دستش. این به نظر من با سفرهای استانی رئیس جمهور هم میتونه تکمیل شده باشه. یعنی شما الان بدانید کجا هستید، چه کار هستید، در چه مقطعی هستید، مشکلات چیه. نقطه به نظر من کار اصلی دولت از این به بعد شروع میشه که چه میخواد بکنه، حالا با این اطلاعاتی که به دست آورده، با این دیتاهایی که به قول فرنگی ها به دست آورده، حالا میخواد چه کار بکنه. اینجا به بعد من چون که برای مهم ارز کنم، باید دولت فکر کنه به جای این که بدوه. یعنی باید بشینه اون چیزی رو که با دویدن به دست آورده، اطلاعات اولیه، اینها رو اولا منظم بکنه، اولویت بندی بکنه و برای انجام اونها راهکارهای مناسب پیدا کنه. خب بعضی از تلاش‌های دولت واقعا قابل انکار نیست و این رو همه میدانیم. اون چه در بحث کرونا اتفاق افتاد واقعا قابل تقدیر هست و خب به طور طبیعی شاید ما ظاهر کار رو میبینیم، ولی همین بحث کرونا مهارش هزاران میلیارد هزینه برداشته برای کشور. بله. ولی انجام شده، چون ده ها هزار میلیارد ضرر میزد کرونا. ما بین بد و بدتر باید هزینه میکردیم که کرونا رو مهار بکنیم. الحمدلله کشور تقریبا به شرایط عادی برگشته. تلاش های اصلی دولت برای اینکه حقوق های کارمندان و حقوق دیران تعدیل بشه صورت گرفته، خب قطعا اینا کافی نیست و گاهی هم به نظر من دولت سر یه سری مصوباتی که مسائلی که خیلی گاهی اصلا مبلغی هم نیستن دندونگردی نشون داد و به نظرم زحمات خودش رو زیر سوال برد. مثلا در بحث اعضای هیئت علمی، در بحث برخوردی که با پزشکان شد، اینا همش رو جمع کنید شما مبلغی نمیشه، اما یه طورایی متاسفانه بهانه دست دیگران دادن که بگن اینا. حتی در بحث گردشگری مثلا برای چند ده میلیارد گاهی یک رقمی که بوده رو قطع میکنن، بعد همین باعث میشه که کارهای بزرگی که دولت به دنبالش هست دیده نشه. همین شما الان تابستان سال گذشته یادتونه چقدر ما بحث قطع برق رو داشتیم و یه مشکلی شده بود در کشور و هممون رنگ می بردیم، حتی برق خانگی و مغازه های مردم هم خیلی آسیب دیدن. الحمدلله امسال خب این بدون برنامه ریزی، بدون فکری و اقدام عملی واقعا انجام نشده. جای تقدیر و تشکر دارد از وزارت محترم نیرو که من مقداری زیادی در جهتگیری وزارت محترم نیرو رو برخلاف گذشته در جهت عدالت میبینم نسبت به اون چه در گذشته اتفاق افتاده. اما واقعا خب دولت جاهایی هم به تعهداتش عمل نکرده، مثلا در بحث کالا برگ ها که قرار بود این یارانه کالا برگ بشه، قیمت 1400 که مجلس تصویب کرد و البته خود دولت اتفاقا طرفدار جدی ارز ترجیحی بود، اما یه مقداری تا عملیاتی شدن این زمان برد و خود طبیعتا کارهای خوب دولت رو تحت شعاع خودش قرار میده. ما در بحث نهاده های دامی، در بحث دارو حتما نیاز به اقدامات اورژانسی داریم، حتما نیاز به اقدامات فوری داریم که خدای نخواسته کشور با مشکل مواجه نشه. بله. هر رسام سبک 3 تا 5 سال به پنج کارشناس ها میدن، هر بس دام سنگین 5 تا 8 سال اگر به صورت گوشتی فروش بره خب به طور طبیعی جاگزانیش طول میکشه، یعنی خسارت بشه.
آی دکتر
ما نباید اجازه بدیم در این مسیرها بیفته.
آی دکتر شما
دو سه تا جمله من عرض کنم و بعد خدمتتون هستم. یکی اینکه تلاش دولت در جهت اینکه برها سر بزنه به افسان نقاط کشور قابل تقدیره. بعضی جاها اقدامات دولت قابل تقدیر و تشکره، واقعا مثل بحث کرونا یه جاهایی دولت غفلت کرده، مثل بحث پزشکان، هیئت علمی و جاهایی که تلاش کرد هم مجلس هم دولت، اینجا البته مردم مقصر بودن، یا مثلا مصوبات مجلس که الان معطل در هیئت دولت. یعنی ما الان مثلا فرض کنید دست مصوبه در بحث شهرسازی داشتیم که جاهایی که شهرسازی با مردم به هر حال تداخلاتی دارن، اختلافاتی دارن که فقط صدها هزار خانوار میشن، این هنوز در صف دولت برای تصمیم گیری مونده و معلوم است کی تصمیم.
یعنی
دولت به نظرم در اینها یه مقداری داره کندی به خرج میده و عملا سالم داره تمام میشه.
آی دکتر هیئت علمی ها رو گفتید و پزشکان رو هم فرمودید، این قشر شریف رو، رتبه بندی معلمان رو هم پس بگید حالا که اون دوتا رو
بله رتبه بندی معلمان اتوان و بازنشستگان هم حالا خیلی هستن که باید بگید. در بحث بازنشستگان خب مثلا یک مسلبه شورای عالی کار در نظر گرفته میره دولت و تصمیم دیگری گرفته میشه برخلاف اون چی که بر اساس شنیده های ما وزای وزیر محترم کار اون موقع که بعدن هم استعفا کردن دفاع میکنه. خب این اون کاری که انجام شده رو این مقداری تحت شعاع قرار میده. همه ما شرایط بازنشستگان عزیز را میدونیم. در بحث رتبه بندی هم واقعا وقتی قانونی نوشته شده و شرایط کاملا مشخصه، این همه کش دادن تا 30-40 تا ویرایش خوردین آیین نامه و حتی جاهایی هم مجلس اعتراض کرد که اون چه تصویب شده در بحث آیین نامه با روح قانون و با حتی با صراحت قانون مشکل داره و تعارض داره، اینها رو کتباً به دولت اعلام کرد.
ولی الان دیگه ظاهراً اجرا میشه از شهر
در این موارد به نظر من برای خود دولت هم خوب نیست. من حتی تعامل دولت با مجلس رو هم قابل نقد میدونم. احساس کنم میشود بهتر از این با مجلسی که همراه با دولت بوده بهتر همراهی کرد. امیدواریم این در دولت فکری به حالش بشه.
البته
در افشار مختلف ما مشکل داریم، این که ما اسم میاریم شاید بعضی دیگه گلمن بشن که نکنه خدای نخواسته با بقیه مثلا یادمون رفته. نه، همه افشار جامعه الان از کسانی که حقوقای به نظر بقیه بهتر میگیرن، که من مثال وقتی پزشکان هیئت علمی رو میزنم دیگه، شما بیاید حالا مثلا فرض کنید یه رزمنده موثر رو در نظر بگیرید یا یه کسی که یه معلمی که
درست
میخواد با 5-6 میلیون تومن، اونم با یا شرکتی هایی که اصلا اینا من تعبیر بردهداری نوین رو همیشه به کار برم که خودش یه تبعیض بزرگیست. خب اینا حقوقهایی که الان داده میشه و سر و سامان دادن به اینا حتما نیاز به یک کار استعدادی قوی منسجم برنامه دار داره. من خواهشی از دولت دارم دیگه سفر استانی رو دومیشو فعلا انجام ندن، یعنی نکنه دوباره راه بیفتن دولت دوباره سفر دوتون. اصلا این مقبلی از کارهایی که الان خوابیده به خاطر همین سفر استانی، هر کدومش یه حکمی کار به وزرا به سیستم دولت تحمیل میکنه و بعضی کارا واجب دولت مثل تصویب آیین‌نامه ها، تصویب آیین‌نامه‌های مجلس، از جمله بودجه رو الان ما مشکل
واجد. آی دکتر، اتفاقا من سوال دومم از شما همینه. شما فرمودید که دولت محترم 13 هم در سال اول کار میدانی انجام داد که دانش و اطلاعات و آگاهی خودش رو از مناطق و اطراف و اکناف کشور به دست بیاره و این شما می‌فرمایید الان به دست آمده. دولت در سال دوم چه بکنه که بتونه از اون اطلاعات بیشتر و بهتر استفاده بکنه؟
بله، من چون از کلام اینو کوتاه عرض می‌کنم. یکی باید این اطلاعات واقع بینانه دسته‌بندی بشه و اولویت بندی بشه و برنامه برای حلش با توجه به شرایط موجود اندیشیده بشه. گاهی دولت اگر در یک استانی یک کار اساسی بکنه، این کاملا تو چشم میاد و یا یه سری کارهای مونده، این همه زحمت داره کشته میشه در این کشور، خدماتی که انقلاب اسلامی بعد از انقلاب ارائه شده، گاهی کار جزئی مثلا توی جاده یا تو چشم مردمه،
پروژه‌ای نیمه تمام منظورتونه مثلا،
همون رهاش میکنیم. این همیشه این قضیه این اثر منفی داره، افتتاح یه پروژه بزرگ جبرانش نمیتونه بکنه. بنابراین باید یه پردازشی بشه. من معتقدم یه مدت رئیس جمهور ما باید بشینه فکر کنه، بشینه و به مسائل کشور فکر کنه. درسته ما همیشه تیمی که داریم رو بر اساس آرمان‌ها و مقاصدمون انتخاب می‌کنیم، البته اگر شرایط سیاسی کشور اجازه بده، چون همیشه هم فعال مایشا نیست کسی که رئیس جمهور میشه. ولی واقعیت اینه که خب اگر کسی که میخواد سررشته امور رو در دست داشته باشه، نباید طوری بشه اینقدر مشغول جزئیات و مشغول سفر و مشغول جلسات بشه که دیگران به او خط بدن کجا بره کجا نره. اینجا اگه خطایی رخ بده کی باید کنترل کنه؟ این بالاترین مقام باید بیشتر از همه اشراف داشته.
یعنی شما به عنوان یک نماینده مجلس معتقدید که دولت محترم در سال دوم میتونه در واقع مبتنی بر اطلاعات به دست آمده بشینه و توضیح برنامه ریزی و نظارت بیشتر عمل بکنه؟
بله، به نظرم باید اصلا کلن دیگه اگه رئیس‌جمهور معاون اجرایی نداره، معاون اول نداره، بله، تک تک اینها طبق اون شناسایی که انجام شده در برنامه قرار بگیره و راهکارهای اجراییش تهیه بشه و بره به سمت حل مسئله.
آقای دکتر، سوال
بسیاری از مشکلات کشور ما نیاز بودجه نداره، فقط باید از جلو بری کنار.
آقای دکتر،
باید از جلو بخش خصوصی بره کنار. بله، باید یه مقداری فضا رو آزاد کنه، باید مزاحم بخش خصوصی نشه. وقتی شما هزار تا راهکار گذاشتی، طرف هر کاری میکنه به مشکل میخوره، خب بخش خصوصی و تنها راه نجات کشور اینه که ما بخش خصوصی رو بتونیم دستشو باز بذاریم و اجازه بدیم که بیاد کار کنه. من میگم کمکش کنیم، من میگم نفسش رو نگیریم.
آقای دکتر، شما
دولت بیشتر نفس بخش خصوصی رو گرفته، بله، نفس از راه مردم رو نگرفته.
آقای دکتر شما یه تقسیم بندی انجام دادید، فرمودید دولت سال اول بازدیدهای میدانی سفرهای استانی داشته، خیلی خوب بوده، سال دوم باید بشینه فکر کنه، برنامه ریزی کنه، اجرا کنه. مجلس در سال اول و دوم در تعاملت با دولت چه تفاوت‌های راهبردی خواهد داشت؟
به طور طبیعی ببینید مجلس،
خب صدای یه لحظه صدای آقای دکتر قطع شد. اگر
واقعا مجلس از اول نشون داد که من از هیچ وقت از کلیت مجلس دفاع نمی کنم، بیشتر از شخص خودم سعی میکنم دفاع کنم، ولی واقعیت اینه مجلس در دعوت حتی آقای رئیسی که بعضی انتقاداتی هم داشتن، دعوت به اومدن ایشون داشتن، خب پس معلومه نمایندگان بیش از 200 نفر همراهی کردن با دولت. در رأی به اعتماد وزرا ما حتی افراد کردیم، نمیگم همکاری کردیم، افراد در همکاری کردیم، چون من خودم حرفایی داشتم اونجا. خب باز دولت برادریشو مجلس برادریشو ثابت کرد، جاهایی هم که نیاز بوده همراهی بکنه مجلس تمام تلاشو کرده در مستوال. اما خب سوال من اینه، دولت محترم چند تا لایحه برای حل مشکلات کشور به مجلس آورده؟ ما در قانون راهبردی هسته‌ای به مجلس کمک، به دولت کمک کردیم، در بحث کسب و کارها کمک کردیم، در بحث دانش بنیانها کمک کردیم، در رتبه بندی رو 10 سال بود که جرأت ورود نداشت مجلس ورود کرد و به حمدالله الان داره اجرایی میشه. الان در کمیسیون آموزش ما دیروز طرح اصلاح قانون پزشکان مناطق محروم و عدالت آموزشی رو تصویب کردیم که الحمدلله یک گرهی از کار برای خدمت رسانی پزشکان و کادر پزشکی محترم به مناطق محروم باز میکنه. من به نظرم هنر دولت این است که درگیر مسائل و مشکلات بشه، به جای شعار دادن، به جای اساس سخنرانی، به جای حاشیه رفتن، بره سر حل مشکلات. زمانی که به مشکل میخوره این رو اگه لازمه لایحه بکنه بیاره تو مجلس مشکلش رو حل کنه. این زمینه برای دولت، به نظر من این مجلس برای این دولت یه فرصت طلایی،
یک فرصت
طلایی هنوز ازش استفاده ای که باید بشه نشده.
بله خیلی ممنونم آقای دکتر ویس کرمی، عضو محترم کمیسیون آموزش. آقای دکتر، چون عضو کمیسیون آموزش هستید، از دانش بنیان ها هم بپرسم که یک موضوع بسیار مهم با دستاوردهای اقتصادی و قشر جوان ما رو هم درگیر میکنه، اگه خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید، ما بیشتر اشتغالهایی که در کشور دنبالش هستیم ایجاد بشه برای قشر، برای کارگری و افراد معمولی که حتما اینا هم باید دیده بشن در جامعه است. برای نخبگان هنوز برنامه خوبی در کشور ما نتونستیم. یکی از جاهایی که میتونه نخبگان رو پوشش بده همین بحث دانش بنیان ها هستن، که شرکت های دانش بنیان میتونه هم به استقلال کشور، هم به اشتغال میانبر علمی کشور کمک بکنه و هم گره های پور کشور رو باز بکنه. تمامی که در کرونا این دانش بنیان ها بودن که گره هزگار کشور باز کردن با ساخت دستگاه ها، با ساخت واکسن، و این نشون داد که ما بیش از این ها باید قدره. الحمدلله قانونی که در مجلس تصویب شد یه قانون بسیار مترقی، خوب و همراهی با همراهی خوب دولت، انصافا اونجا خیلی خوب همراهی کرد و
این رو مثبت تاثیر
دولت همراهی کنه. شورای نگهبان خیلی انصافا نه در صرفا مقام تایید قوانین، در بحث مشورت دادن به ما خیلی انصافا در این مدت کمک کرده و این خودش کارکرد جدیدی رو ایجاد کرده.
خیلی ممنونم
دانش بنیان ها رو، ما قانون خوبی داریم، تو اجراش باید خیلی دقت بکنیم، چون دانش بنیان های ما نسبت به همسایه هامون مثلا ترکیه 60,000 دانش بنیان داره، ما حدود 6,000 تا داریم.
انشالله با نظارت مجلس این اتفاق بهتر از گذشته خواهد افتاد. ما انشالله در برنامه بعد هم با شما ارتباط میگیریم، از آخرین اتفاقاتی که در مجلس و کمیسیون آموزش میفته مطلع خواهیم شد. ازتون ممنونم آقای دکتر رئیس کرمی، به جلسه‌تون بپردازید، امیدوارم نتایج خوبی داشته باشه.
ممنونم،
سلامت باشید. با آقای دکتر رئیس کرمی صحبت کردیم، ایشون نماینده لرستان هستند در مجلس شورای اسلامی استان لرستان و همچنین عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات. ساعت 12:18:23 است.
بحث روز،
مسائل روز کشور،
مسائل روز جهان،
از منظر کارشناسان و تحلیلگران رادیو بحث روز.
به نظر شما مشکل رو در کجا باید جستجو کرد؟ 200 سال در ذهن ما تزریق کردن که غرب بهتر است و ما عقب مانده.
بحث روز.
پاسخ میدادیم مثل پاسخ حمله به شهید الله دادی یا پاسخ حمله به تیفور که از خاک سوریه انجام گیره.
بحث روز،
رادیو ایران بحث روز.
خیلی متشکرم از شما شنوندگان عزیز. سوال پیامکی رو یک بار دیگه میخونم آقای دکتر. فکر میکنید اولویت اول دولت 13 برای ادامه خدمات رسانی به شما مردم عزیز چیه؟ گزینه یک، تأمین مسکن مورد نیاز برای رفع بحران قیمت‌های مسکن. گزینه دو، حمایت از اقشار کم برخوردار در حیطه تسهیلات تغذیه و بیمه. گزینه سه، تقویت توان تولید با هدف اشتغالزایی. 3900 هم که سامانه پیامکی و راه ارتباطی ماست. ان شاءالله در این فرصتی که با آقای دکتر صحبت می‌کنید پیامک‌ها رو یه تعدادش رو ان شاءالله
دسته‌بندی کنید.
بله دسته‌بندی می‌کنم خدمتتون.
خیلی ممنونم ازتون.
زنده باشید.
آقای دکتر حسینی، آقای ویس کرمی یک تحلیلی رو داشتن و تفکیک سالیانه داشتن که دولت سال اول خب کار میدانی کرده، آگاهی به دست آورده، انگارشون انتظارش این بود که در سال دوم دولت باید تغییر کار کرد بده یا روی کردهاشو، یا شاید بنیم در واقع به نوعی نوع جهت حرکتش باید تغییر بکنه. این رو شما تحلیلتون چیه؟
عرض کنم خدمت شما، دولت به اعتقاد بنده برنامه‌ای که برای عملکرد خودش تعریف کرده برای 4 سال اول، حالا طبعا برای هر سال هم یک برنامه‌ای و مرحله مرحله می‌خواست جلو ببره، نشون داد که اون برنامه توسط کسانی پیشنهاد نشده بود که دارای تخصص و تجارب اجرایی در کشور باشن، یعنی بیشتر حالت شعارگونه داشت بدون اینکه ابزارها و پیش‌بینی‌های لازم رو داشته باشه. خب اینا در جاهای مختلف نمود داشت، از جمله مثلا به هر حال شعاری که در رابطه با ساخت 4 میلیون واحد مسکونی اتفاق می‌افتاد. حالا صرف نظر از اینکه ظرفیت تولید مصالح اینقدر باشد، آیا ظرفیت تأمین آب، ظرفیت تأمین برق، چون هر کدوم چنین بودجه‌ای می‌خواد که بعضی وقت‌ها از بودجه‌های وزارت‌خونه‌ها بیشتره.
ولی البته الان در مورد مشخص کرد، درسته؟
نه الان خب ما از برنامه عقبی به شدت عقبی. ببینید خود آقای رئیس جمهور نسبت به این قضیه معترضه. خب برنامه این بود که در هر سال 1 میلیون واحد مسکونی ساخته شه، ولی خب آن چیزی که در سال اول ساخته شده بود 350,000 واحد مسکونی که معمولا 200 تا 250,000 واحدش همیشه شخصی سازه. پس این نشون میده که دولت در برنامه‌ای که پیش بینی کرده بود ابزارهای لازم عملیاتی رو پیش بینی نکرده بود. هزینه برق این مقدار برای یک سال 15,000 میلیارد تومانه، خود این بودجهش از بودجه وزارت نیرو بیشتره. پس ببینید این نشون میده که بعضی جاها
واحد یا 4 میلیون
نه برق مورد نیاز تامین این 1 میلیون واحد فقط در وزارت نیرو،
ولی الان دولت باشد. اعلام میکنه که حدود 1,250,000 در مرحله اجراست، از مثلا 5% تا 90%.
خب نه اینطور نیست دیگه. ببینید شما اگر که مجموع آمارهای استانی رو در سال اول نگاه بکنید، اونهایی که الان تجهیز کارگاه شده باشن، منظور از ساخت اینه که تجهیز کارگاه شده تو فاز عملیات و اجرایی باشه، مجموعش گزارش شده که وجود داشته 350,000 تا، که بخش
انتخاب مسکن به عنوان یک پیشران در حوزه، چون مسکن یک بخش پیشران هست باید. چون در مسکن شما حداقل 100 150 شغل دیگر رو هم درگیر می‌کنید.
میگن 400 تا
انتخاب درست بوده، درسته؟
بله طبعا یکی از اولویت‌های
طبعاً اصولیه که دولت در مسکن بیاد و کار بکنه.
بله یکی از اولویت‌های اصلی دولت و شعارهایی که بوده و واقعاً هم باید در عمل بهش پرداخته میشد همین مسئله
مسکن. یعنی اگه شما هم مشاور رئیس جمهور بودید یا هر نامزد دیگری به مسکن میپرداختید،
ولی در عمل باید ابزارهای اجراییش رو و مواد و مصالح و تأمین مالی و نقدینگی اینها پیش بینی میشد
به همراهی بانک ها و نظام بانکی،
بله که اتفاق بیفته. خب من میخوام اجازه بگیرم که این شاخص ها رو عرض کنم. خب دولت در زمینه اینکه دولت رو مردمی بکنه واقعا نشون داد که شعار نبود، این در عمل این کار رو انجام داد.
مصادیقش خب چیه؟ سفرهای استانی مثلا
که سفرهای استانی. اما بنده اگر بخوام یه نقد بزرگی خدمت شخص جمعی رئیس جمهور داشته باشم، علیرغم اینکه من معتقد هستم که نسبت خیلی از این در حقیقت اشخاصی که رئیس جمهور بودن در ادوار جدید شعارگونه عمل نکرده، این در حقیقت پای ماجرا بود تو این موضوعات مربوط به این سیل و اتفاقاتی که افتاد، خب نشون داد که پای ماجراست تو بازدید از کارکنانجاست. ولی واقعیت اینه که بعضی وقتا اهم و فعل اهم باید نگاه کرد، یعنی اگر که ما پرداختن از یک چیز در حقیقت که اهمیت‌تر رو بریم، یک سفری رو بریم برای بازدید از یک روستا، ولی در مقابل یک طرحی، یک برنامه، یک مصوبه که میتونه در حقیقت یک طیف وسیع رو از یک نعمتی برخوردار کنه یا محروم کنه، بهش بی‌توجهی بشه، خب باعث میشه که به اقتصاد ضربه وارد کنه. ما امروز برای اینکه بتوانیم نمره بدهیم به دولت، بتوانیم ارزیابی کنیم عملکرد دولت رو، باید یک در مورد رویکردها و برنامه‌ها صحبت کنیم. دو، در رابطه با طریقت مدیران. خب یکی از اون چیزهایی که فکر میکنم، من تصور و برداشت شخصیم اینه که رئیس جمهور محترم خودشون هم بهش رسیده که باید اصلاح بشه، تغییر در مدیران ارشد کشوری، یعنی کسانی که در رأس بعضی از دستگاه سازمان ها و وزارتخونه ها در حقیقت انتخاب شدن، همونجوری که جمعای ویسکرمی فرمودن،
مدیران جدیده دیگه،
مدیران اجرای کشور در دولت 13 بله، منظورم وزرا هست. من شخصا معتقدم که مثلا جنبای مخبر و اونان معاون اول در حقیقت کشور تو این شرایط، معاون اول رئیس جمهور تو این شرایط تجربه و توان اجرایی لازم رو نداشت.
آقای دکتر، مثلا ما در مورد افراد الان صحبت نکنیم، شما چون دارید در مورد برنامه ها و شاخص ها صحبت میکنید، میفرمایید که دولت برنامه خوبی برای اداره کشور داره، یه سری افراد باید هماهنگ‌تر باشن. حالا روی افراد صحبت نمی‌کنیم، کلی اگه موافق، چون افراد الان روی این تریبون امکان صحبت یا مشاورینشون نیستن. بله، اگه موافق باشید روی افراد صحبت.
نه، بحث منم باز روی افراد و اشخاص نیست، بحث من عرض کردم به طور کلی انتخاب مدیران متناسب با اولا برنامه‌ها، دو و تخصص و توان اجرایی اون اشخاص است. خب یکی از دلایلی که دولت نتوانست بخشی از برنامه‌هاش رو پیش ببره، چون به هر حال باید مدیران هستن که مجری اون برنامه هستن دیگه، اگر اون مدیران نتوانند بخشی از این، من معتقدم که شخص آقای رئیس جمهور بخش عمده‌ای از این مشکلات رو شخصا به دوش کشید، چون بعضی از مدیرانش همراه با اون برنامه‌ها نبودن در وزارتخونه‌های مختلف، اگر نگاه کنید این نشون میده. من اگر بخوام حالا بیام وزارتخونه‌ها رو یک به یک نگاه کنم، ما دولت در این یک سال وضعیت تحریم فرق نکرد، ولی صادرات نفت ما بهبود پیدا کرد، یعنی نشون داد با تغییر دولت و تغییر روی کرد و نگاه، ما تونستیم نقش فعال بیشتری در صادرات نفت داشته باشیم. یعنی بگیم که ما الزاماً در حقیقت با تحریم نمیتونه اقتصادمون قفل و بسته باشه و هنوز هم میشه و توسعه داد، میشه و نقش فعالتری ایفا کرد. من عملکرد دولت رو در دیپلماسی اقتصادی بین المللی بسیار خوب میبینم، اگرچه فکر مخصوصا با این
حتی اعلام شد که ما از 8 میلیارد دلار درآمد نفتی در سال 99 به 22 میلیارد دلار،
حالا یک بخشی از این درآمد
نشون میده در بخش خوب عمل شده.
بله، یک این هم کمی بوده و کیفی بوده، من عرض کردم خدمتتون، هنوز هم میشود توسعه داد تو نقد تو دیپلماسی اقتصادی در پیمان شانگهای و در حقیقت این پیمان به نیکس که مربوط بله. به در حقیقت 5 کشور
و تعاملات منطقه‌ای،
بله، این توافقاتی که با روسیه انجام شد برای حذف در حقیقت تراز ترجیحی یا بله. صادرات و واردات، خب اینا میتونه در توسعه صادرات کشور ما خیلی نقش موثری ایفا کنه و آثارش البته به مرور زمان نشون داده میشه. بنده در زمینه برق، خب ما 6 مگاوات یعنی 6000 مگا ما امسال افزایش تولید داشتیم نسبت به در حقیقت اون سالهای قبل، یعنی 8 سال قبل که متوسط 2.5% رشد داشتن، ما رشد خوبی داشتیم، اما کافی نیست. یعنی که در سال گذشته درسته که روی کرده دولت این شد که اومد برق واحدهای تجاری و مسکونی رو سعی کرد که خاموشی نداشته باشن یا موردی باشه، ولی خب به صنعت آسیب زد، یعنی اومد از یک طرف برق و در حقیقت خوراک واحدهای صنعتی رو که این به در کاش اشتغال
من یه نکته عرض کنم، چون زمان برنامه‌ام خیلی زیاد نیست، موافقید که به کلیات عمل کرد؟ چون اگه بخوایم وارد مصادیق جزئی بشیم، شما با توجه به سوالم اینه، مشخصا با توجه به محدودیت‌هایی که وجود داشته و می‌دانیم دولت‌ها در سال‌های اول هم معمولاً شرایطشون متفاوته،
بله،
شما در با عنایت به این موقعیت و وضعیت عملکرد دولت رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
من با توجه به این که تصور می‌کنم حالا دولت یک تجربه عملیاتی پیدا کرده، نقاط ضعف خودش رو میتونه در حقیقت الان تحلیل بکنه یا ابزارهای لازم برای اصلاح ضعفاشو پیش بینی میکنه، من تصورم اینه که در سال جاری، یعنی در یک سال بعدی، حتما ما بین 10-12% از تورم 40% ما کم خواهد شد. چون ما تورمی که ناشی از ارز ترجیحی بود، هست و ارز ترجیحی بود رو در امسال تخلیه کردیم، در سال بعدی نداریم. اصلاح قانون نظام بانکی که ابلاغ میشه امسال به دولت باعث میشه که یک انضباط بانکی اتفاق بیفته،
خلق پول صورت نگیره، بله
به هر حال مدیریت بهتری در نظام بانکی اتفاق میفته. من فکر میکنم که اگر دولت متمرکز بشه بر همین موضوع در حقیقت کاهش تورم و از محل کاهش تورم و افزایشی که در رشد صادرات بکنه بتواند سرمایه گذاری یا توسعه سرمایه گذاری بکنه در صنعت برق، در حمایت از واحدهای صنعتی بزرگ، باعث بشه که به رشد اشتغالی که در سال اول پیش بینی بود که ما 1,000,000 هم اشتغال داشته باشیم، ولی خب متاسفانه 98,000 واحد هم کاهش اشتغال داشتیم. البته خب باز معمولا آمارها نشون میده که سالهای اول دولت ها تا میخوان بیان خودشون تنظیم بکنن اون شعارها محقق نمیشه، ولی اگر که